بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. استصحاب کلی قسم اول عرض کردم اشکالی ندارد، به شرط اینکه فرد اثری داشته باشد، جامعه هم اثر دیگر. قسم دوم گفتیم غالبا بی اثر است، بلکه در اونجا اشتغال جانشین استصحاب هست. قسم سوم هم سه صنف بود، اولی و دومی را رد کردیم چون وحدت موضوع نبود، اما سومی را قبول کردیم. الان بحث ما در قسم چهارم است که در کلمات مرحوم حاجی رضای همدانی هست. اون این است که یه مثال میزنیم و یک ممثل. مثال غیر از ممثله. مثال این است که زید در خانه بود، ولی یه امامه به سری هم، امامش مشکی هم دیدیم، یا صدای قاری را هم شنیدیم. احتمال دارد این امامه به سر و این قاری همان زید باشد، احتمال دارد غیر اون باشد. زید از خانه رفته بیرون، استصحاب انسانیت میکنیم. کدام انسانیت؟ که ممکن است زیر لوای امامه به سر یا زیر لوای قاری باشد. این مثال. اما ممثل، آقای شاهرودی ممثل بفرما. ممثل عرض کردم شب، عرض کردم لیلت الخمیس این آدم محترم شده و صبح هم رفته قصد کرده. روز جمعه در زیر جامعه خود آثار جنابت را میبیند. احتمال میدهد که این همان جنابت لیلت الخمیس باشد، یا ممکنه این جنابت جدیدی باشد. در اینجا ما اولی را که نمیشه استصحاب کرد، اون قطع الارتفاع، اشاره میکنیم به این جنابتی که الان میبینیم. میگیم هنگام خروج این مایه یا این اثر از اون مجرا من جنوب شدم. نمیدونم جنوبی که معلول همین مایه هست آیا رفع شده یا نه، استصحاب جنابت میکنیم. این حاصل این صورته. عرض کردم خدمتتون که فرق این با سومی این است که در سومی یک علم است، یک علم، علم به انسان. قایت ما فی الباب در زید احتمال بدیم امرم باشه، ولی در اینجا دو تا علمه. یک علم داریم که زید هست، یه علمم داریم که قاری در خانه هست یا سید در خانه هست. دو علمه. بخلاف صورت سوم در اونجا یک علم است به انسان. قایت ما فی الباب اولی رفته، دومی ممکنه باشد و جانشین، ولی در اینجا دو علم، علم بالانسان و علم بالقاری و علم بالسید. عرض کنم خدمتون که اما فرقشم با قسم دوم روشنه. قسم دوم دو فرد مباین هستن، یا پشه است یا فیله، ولی در اینجا دو نوع نیستن، انسان است، هم اولی و هم دومی، هم جنابت اول هم جنابت دوم. تا اینجا ما درس دیروز را تکرار کردیم. عرض میکنیم که این مطلب ایشان که مرحوم خویی هم تأیید کرده از چهار نظر باطله. چهار تا کدوم بود؟ موضوعاً، حکماً، استدلالاً،
مثالاً، استدلالاً،
بله از کنم موضوعا حکما استدلالا مثالا. دیگه چه گفتیم؟ گفتیم چهار تا عبارت اتو کشیده است، توجه کردیم. اینها را باید امروز ما شرح بدیم. آقایان دیشب مطالعه فرمودید این چهار تا یعنی چه؟ خب آیا کسی هست که ما از او بپرسیم برخیزت برای ما بیان کند؟ مطالعه قبلی جایزه هم دارد؟ ممکن. خب اما موضوعاً چهار تا اشکال بر این هست. اما موضوعاً اشکال موضوعی اون این است که در اینجا لا فرق بین القسم الرابع و القسم الثالث، موضوعاً اینها لا فرق بین القسم الثالث و القسم الرابع موضوعاً. چرا؟ این همان از هیچ فرق نکرده. در آنجا می گفتیم که انسانی بوده، احتمال بدیم انسانی هم همراه او بوده. اینجا هم همانه، اینجا هم دوتا انسان هست. غایت ما فی الباب علم دوتاست اما معلوم یکیه. چطور؟ در اونجا یقین داشتیم انسان اول هست، احتمال همراه انسان دوم میدادیم. در اونجا منشأ احتمال، منشأ شک ما احتمال بود، منشأ شک ما احتمال بود. اینجا هم منشأ شک ما دیدن یک عمامه به سر هست، عمامه مشکی. تفاوت در منشأ احتماله و الا محتمل انسانه، هم در اونجا محتمل انسانه هم در اینجا محتمل انسانه. در اونجا محتمل انسان بود، منشأ احتمال چه بود؟ احتمال. منشأ شک چه بود؟ احتمال نگیم، منشأ شک چه بود؟ احتمال اینکه همراه زید امر باشه. اینجا هم منشأ شک ما دیدن یک عمامه مشکی قرشی یا صدای قرآن. تفاوت در منشأ احتماله و الا محتمل در هر دو انسانه، هم در اونجا محتمل انسان دومه هم در اینجا هم محتمل انسان دوم. تفاوت در منشأ احتماله، ببخشید، تفاوت در منشأ شک احتمال نگیم، تفاوت در منشأ شک. منشأ شک در اونجا احتمال وجود انسان دیگر، اینجا هم احتمال سید یا احتمال قاری. منشأ شک دوتاست و الا مشکوک در هر دو انسانه. پس عبارت را کوتاه‌تر کنیم، یادداشت بفرمایید به لغت العربیه. اما الاول فلا فرق بین هذا القسم و القسم الثالث، انما التفاوت فی منشأ الشک، فإن منشأ الشک فی القسم الثالث احتمال معیت امر مع زید و ها هنا سماع قراءة القاری او مشاهدتو السید فی المجلس. در هر دو منشأ شک فرق میکند. در اولی منشأ شک ما معیته، در اینجا منشأ شک ما رؤیته. یه صدای قاری را شنیده و یه عمامه مشکی را دیدیم، احتمال میدیم اولی باشد، احتمال میدیم دومی باشد. اونجا هم میگفتیم امر، احتمال میدیم که امر همراهش بوده یا همراهش نبوده. بنابراین در هر دو معلوم ما انسانه، معلوم ما انسانه، احتمال ما، شک ما منشأش فرق میکند. در اونجا منشأ احتمال معیت، اینجا منشأ صدای قرائت دیدن امام بشکیه. در هر دو احتمال بدیم دومی عین اولی باشد. بنابراین موضوعاً این دوتا یکی هستند. اگر میگیم موضوعاً اشکال وارده، یعنی وحدت القسم الرابع مع القسم الثالث، در هر دو مشکوک انسانیت، تفاوت در منشأ شک. او یه منشأ شک دارد، این هم یک منشأ شک دیگر. دو گفتیم موضوعاً، دومی کدوم بود؟ و اما ثانی حکمن، حکمن کدوم؟ بفرمایید همون اشکالی که بر قسم دوم و سوم کردیم اینجا هم وارده. اشکال ما بر قسم دوم و سوم چه بود؟ گفتیم وحدت القضیت المتیقنه مع القضیت المشکوکه. گفتیم در دومی وحدت نیست، در سومی هم آقای کرمانشاهی گفتیم وحدت نیست، اینجا هم وحدت نیست. چرا؟ انسانیتی که قائم با زید بود بخواد استصحاب کند که زید که نیست، باید بقای انسانیت در فرد دیگر باشد به نام قاری قرآن یا به نام سید. وحدت قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه نیست، چون فرض این است که فرد اول خرج من البیت، از بیت خرج. احتمال میدیم بر این که یک انسان دیگری هم به نام قاری و به نام قرشی باشد، پس متیقنه غیر از مشکوکه هست. سه و اما حکمن، و اما حکمن مثالن، و اما مثالن، اتفاقا مثالی که مرحوم خویی میزند با ممثلش فرق بکنه. در مثال ایشان این است که میگد زید در خانه بود، یه صدای قرآنی را شنیدیم، امامه مشکی دیدیم، احتمال بدیم همون زید باشد، احتمال بدیم غیر آن. در اینجا متعلق علم دو چیزه، علم اول تعلق به زید، علم دوم تعلق به سید یا قاری. علم به دو چیز تعلق گرفته، متعلق علم اول زید، متعلق علم دوم قرائت قاری است و یا سید. بخلاف مثال، در مثال متعلق علم هر دو جنابته، جنابت لیلت الخمیس و جنابت یوم الجمعه، در هر دو متعلق علم یکیه. جنابتی لیلت الخمیس قوس کرده، جنابتی را دیده در شلوارش، این متعلق علم در هر دو جنابت زمانشون فرق کند، اولی خمیس است، دومی جمعه. پس مثالش با ممثل فرق کرد. مثال کدوم؟ مثال همون زید و یک صدای قاری را هم شنیدیم، اون را میگن مثال. ممثل همین مثال جناب. چهار و اما حکمن استدلالن، استدلالن کدومه؟ اون این است که مورد ایشان شبهه مصداقیه لا تنقض الیقین بشک، مورد ایشان شبهه مصداقیه لا تنقض الیقین بالشک. و آقایان همگی میدونید در شبهه مصداقیه تمسک به آم جایز نیست. یه مثالی بزن. اکرم العالم یه امامه به سری هم هست، اصلش نمیدونم عالم است یا امامه را مستحبی گذاشته، هیچ کس نگفته تمسک کن به اکرم العالم، این فرد را چه کن آقا؟ اکرام کن. در شبهه مصداقیه تمسک به آم نمی کنن. اتفاقا ما نحرفی از این قبیله، این جنابت شب جنابت لیلت الخمیس اون از قبیل نقض یقین به یقینه. چرا؟ عوض کرده. جنابت لیلت الخمیس از قبیل نقض یقین به یقینه، واللهی دیگه جنابت نیست. چرا؟ فرضی نست که رفت روز پنجشنبه چه کرد؟ عوض کرد. اولی از قبیل نقض یقین به یقینه. دومی کدوم؟ این اصل جنابتی که در لباسش میبیند، میگد من در همین حالت که از اون مجرا در آمده من جنب بودم. این یقین به جنابت دارد، چون قوس نکرده اگر بخواد بگد من جنب نیستم از قبیل نقض یقین به شکه. میگد همون موقعی که این اثر از من در آمد واللهی من جنوب شدم، این یقین. و چون قوس نکرده اگر بگد من جنوب نیستم از قبیل نقض یقین به شک. پس اگر جنابت اول بگید نقض یقین به یقینه، دومی را بگید از قبیل نقض یقین به شک، حالا ما این اثر جنابت نمیدونیم. اگر همون اثر جنابت لیلت الخمیس باشد از قبیل نقض یقین به یقینه، اگر غیر آن باشد از قبیل نقض یقین به شک. پس شبهه مصداقیه لا تنقض الیقین بالشک، اولی باشد نقض یقین به یقینه، دومی باشد نقض یقین به شک. ولی چون نمیدونیم اولیه یا دومی، میشود شبهه مصداقیه لا تنقض الیقین بالشک. پس قسم رابع از چهار راه لطمه دید: موضوعاً، حکماً، استدلالاً، مساداً، استدلالاً. خب اجازه بدید من از سر بگیرم، اما اصاره یادداشت کنید قاطی نشه. اما موضوعاً خواستیم بگیم این قسم با قسم اول با قسم سوم فرق نداره، تفاوتش در منشأ شک. منشأ شک در قسم سوم احتمال معیت، ولی در اینجا منشأ شک چیز دیگر، شنیدن صدای قاره یا دیدن امامه. در هر دو شک هست، منشأ شک فرق میکند. اونجا منشأ شک احتمال معیت، اینجا منشأ شک احتمال منشأ شک رؤیت سید در خانه که احتمال دارد اولی باشد یا نه، یا صدای قاری قرآن. دو، حکمن کدام؟ یادداشت کنید اون اشکالی که بر قسم دوم و سوم کردیم بر این هم وارده. اشکال چه بود آقای رفسنجانی؟ چه بود؟ گفتیم که عرض کردم وحدت القضیت المتیقنه بعد مشکوکه نیست. چرا؟ انسانیت قائم با زید او از بین رفته، شما انسانیت دوم را میخواد ثابت کنید. دوم کدوم؟ که در ضمن امامه یا در ضمن قاری. انسانیتشون دوتاست، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست. سه، مثالن گفتیم مثالتون با ممثل فرق میکنه. در مثالتون علم به دو نوع خورده، علم به انسان، علم به قاری. ولی اما در ممثل علم در هر دو به جنابت خورده، متعلق علم در اونجا متغایره و حال اینکه متعلق علم در مثال هر دو علم متعلقش جنابت، تفاوتش با زمان خمیس و جمعه. چهارم عرض کردیم از قبیل استدلالن. چهارم اسمه چه بود؟ استدلالن. کدوم؟ گفتیم ما نحنفی شبهه مصداقیه لا تنقضه. اگر این جنابت که در لباسم هست مال شب پنجشنبه باشد، نقض یقین به یقینه. اما اگر غیر پنجشنبه باشد، چون غسل نکرده ام و احتمال دارد اولی باشد یا دومی، احتمال دارد اولی باشد یا دومی، اگر بگم جنوب نیستم، نقض یقین به شک کردم. چرا؟ چون احتمال دارد اولی باشه، احتمال دارد دومی. اگر بگم جنوب نیستم، نقض یقین به شک کردم، چون یحتمل وحدت یحتمل کسرت. توجه فرمودی؟ پس ما نحرفی نمیدونه مصداق لا تنقض الیقین به شک است یا مصداق لا تنقض الیقین به یقین است. تکرار بکنم، اگر اولی باشد که نقض یقین به یقینه، این دومی چون نمیدونم اولی یا دومی و قوس نکرده ام، اگر بگم جنوب نیستم، نقض یقین به شک، چون احتمال دارد تعدد باشه، احتمالم دارد وحدت باشه. اگر بگم جنوب نیستم، نقض یقین به شک کردم، چون نمیدونم مال کدومه. پس ما نحرفی شبهه مصداقیه لا تنقض. التنبیه الخامس، از این تنبیه چهارم کم فائده گذشتیم. با اینکه مشکل بود اما چندان فائده ای نداشت. خب، القسم التنبیه الخامس، الاستصاب فی الزمان الخامس، الاستصاب فی الزمان و الزمانیات و الامور القاره المقید به الزمان. این تنبیه، تنبیه علمی خوبیه. عرض کنم سه تا موضوع را در این تنبیه بحث میکنیم. یک، زمان را استصاب میکنیم. یک. دو، زمانیات را استصاب میکنیم. سه، امور قاره مقید به زمان را استصاب میکنیم. سه تا را مثال بزنیم. گاهی زمان را استصاب میکنیم، مثل لیل و نهار. عرض کنم صبح پا شدم، نمیدونم شب باقی است یا باقی نیست، استصاب لیل میکنم، عرض کنم خدمت سحری میخورم. یا عصر است و هوا ابریه، نمیدونم روز باقی است یا نه، استصاب یوم میکنم، باید صائم باشم. زمان را استصاب بکنم به نام لیل و به نام نهار. دو، گاهی زمانیات را استصاب بکنم. زمان نیست ولی منصوب به زمانه، مثل تکلم. آقای فلسفی بالای منبر بود، نمیدونم منبرش تمام شده یا نه، استصاب بقای تکلم میکنیم. تکلم زمان نیست اما زمانیه، چون تکلم امر تدریجی است. این چشمه ما سابقا سیلان داشت، الان من آب میکشم، نمیدونم اون سیلانش باقی است یا نه، استصحاب سیلان آب میکنه. سیلان زمان نیست اما زمانیه، امر تدریجیه. این مرأه سابقا قصف الدم میکرد، حائض بود و قصف الدم میکرد. شک داریم که آیا قصف الدمش تمام شده یا نه، استصحاب بقای قصف الدم. اینه میگن زمانیات. سه الامور القاره، مثل جلوس در مسجد اما مقید به زمان. گفته اجلس فی المسجد یوم الجمعه الى الظهر. ظهرم تمام شد، نمیدونم بعد از ظهرم واجب هست یا واجب نیست. اینجا جلوس امرون قارون ثابت، قایت ما فی الباب مقید به زمانه. با سب با دومی فرق، دومی زمان در جوهرشه اما سبومی زمان در جوهرش نیست، فقط مقیده. اجلس فی المسجد یوم الخمیس الى الظهر، جلوس درش زمان نخوابیده اما زمان مقیده است. پس در اولی مستصحب خود زمانه، لیل و نهار. در دومی مستصحب شیئیست که زمان درش هست، که تکلم و سیلان. سه سومی اصلا نه زمان است و نه زمان درش هست اما مقید شده، از جلوس یوم الخمیس الى الظهر. اذا علم که هذه الاقسام الثلاثه فعلم ان الكلام یقع فی جهات ثلاث. الاولا استصحاب الزمان، استصحاب الزمان. لیل را استصحاب کنیم، نهار را استصحاب کنیم. خود زمان که نمیشه استصحاب کرد، زمان باید یه اسمی روش بگذاریم. ولی بگیم زمان هست، خود زمان هست دیگه، زمان که شک بر نمیداره، باید یه رنگی پیدا بکند تا شک کنیم. و الا اگر ملون به لون نکنیم جای شک نیست، خود زمان هست دیگه. استصحاب زمان کنیم به نام لیل و به نام نهار. لیل باشد سحری بخوریم، نهار باشد روزه خود را ادامه بدیم. آیا جاری هست یا نه؟ استصحاب زمان. قبل الخوض فی المقصود نذکر مقدمتن لبیان زمان. زمان چیه؟ اجازه بدید امروز ما فقط زمان را بحث کنیم، فردا هم ببینیم استصحاب میشود کرد یا نه. این نفی زمان اقوالا سداسه، در زمان سه قوله. القول الاول میگن زمان امر موهومیه، حقیقت نداره. البته این کلام بی ارزشه. زمان را کسی منکر باشد، عرض کنم محسوسات را منکر شده. پس قول اول فقط می نویسیم که انه بعد موهوم ولا یخفا بطلان. قول دوم میگن نه، خدا زمان را خلق کرد و آدم را هم در آن زمان خلق کرد، که زمان را جدا از آدم میدونن. زمان را خلق کرد، بعدن آدم را در آن زمان خلق کرد. چرا این حرف را میگن؟ چون میخوان حدوث زمانی عالم را ثابت کنن که آدم زمانن حادثه. میگن خدا اول زمان را خلق کرد، بعدن آدم را در اون زمان. تا درست باشد که عرض کنم خدمتون که خلق الله الاشیاء، عرض کنم خدمتون که ولم یکن، زمان را خلق کرد در حالی که آدم نبوده، آدم را در اون زمان خلق کرد. کان الله ولم یکن معه شی قهرن. آدم اگر زمانه، زمان کدوم؟ روزی بود روزی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، روزی بود، میگن این روز را خلق کرد، بعدن آدم را خلق کرد. فالعالم و عدمه مسبوق به زمان. آقایانی که انشاءالله چیز را خوندن، نهایت الحکمه یا بدایت الحکمه، زمان بود و عدم عالم در این زمان بود، بعدن عدم منقلب شد به وجود. تا حدوث زمانی عالم را ثابت کنم. حدوث زمانی یعنی چه؟ زمانی بود عالم نبود، بعدن پیدا شد. متکلمین میگن زمانی بود عالم نبود و بعدن خدا خلق کرد. میگن زمان بعد فعل خداست، زمان بعد فعل خداست. چرا میگن؟ میخوان حدوث زمانی عالم. حدوث زمانی چیه؟ روزگاری باشد عالم نباشد، بعدن باشد. این بستگی دارد که خدا زمان را قبلن خلق کند، بعدن بشیند عالم را در دل این زمان خلق کند، که وجود عالم مسبوق به عدم زمانی باشد. حالا این حرف درست است یا درست نیست فعلا باشد، اما قول سوم قول محققانه است. اون کدومه؟ زمان مولود حرکت است، از زمان ولید الحرکه، زمان ولید حرکته. زمان غیر از حرکت چیزی نیست، زمان زائیده حرکته. هر کجا حرکت باشد زمان هم هست. توضیح ذلك دقت کنید، انشاءالله در بدایت الحکمه یا در نهایت خونده ای. حرکت را معنا میکنیم چطور؟ خروج شیء من القوه الى الفعل. آقایون میگن خروج شیء من القوه الى الفعل. هسته را در دل زمین میکاریم، این درخت بالقوه هست، اما این به تدریج از این بالقوه در میاد، یک درخت تناور می شود که همه ما از میوه اون بهره می گیریم. میگن الحرکت عبارتان، بگو لبره باز کن، خروج و شی من القوه این هسته الى الفعل. یا عرض کنم در حرکت مکانی، کون الشیء فی مکان بعد کونه فی مکان آخر. خانه بودی الان در مسجد اعظمی، حرکت انتقالی، کون الشیء فی مکان مسجد اعظم بعد کونه فی مکان آخر، که خانه اش باشه. حالا خواه حرکت را مثل اول معنا کنی که علمی تره، یا فقط حرکت انتقالی را معنا کنی. عرض میکنیم این شی، خواه اسمش بگذارید خروج الشیء من القوه الى الفعل، خواه حرکت انتقالی بگید کون الشیء فی مکان بعد کونه فی مکان آخر، این مثل یک سکه دروز. سکه تو جیبتون هست؟ نه، لابد تو خانه داره دیگه. سکه ها، سکه بهار آزادی دو رو دارد، یک رویش فرض کنید شیر است، یک رویش هم خطه. قدیم الایام بازی میکردن، میگفتن خط یا شیر، شما اهل اون دوران که نیستی. این سکه بهار آزادی دو رو دارد، یک رویش خطه، روش هم نقشه. حرکت دو رو دارد، از یه نظر حرکت، از یه نظر زمانه. اگر گفته از چه نظر حرکت و از چه نظر زمانه، اگر گفتی از این نظر که بالقوه شده بالفعل، مکانها فرق کرده بهش میگن حرکت. از این نظر کدوم نظر؟ بگو. قوه بوده شده بالفعل، مکان قبلی بوده الان مکان بعدی، اینه میگن حرکت. از این نظر که این عمل دفعی نبوده بلکه عرض کنم تدریجی بوده. این جنبه تدریجی رو میگن زمان. پس کل حرکت، صد هزار تومن من میدم اگر خبرش بگید، کل حرکت یولد الزمان، هر حرکت خودش زمان آفرینه. زمان منحصر به خورشید و قمر نیست. این دست من ببینید الان اینجاست، حرکت میدهم میارم اینجا. این دست من دوتا کار کرد، یک مکانها عوض شد، این شد حرکت. دو تدریجی بود و دفعی نبود، این شد زمان. کل حرکت یولد الزمان، هر حرکت زمان آفرینه. قدیم الایام به ما میگفتن زمان مولود حرکت زمینه، زمان مولود حرکت خورشید. این درست، ولی انحصار به اون ندارد. هر حرکت خودش زمان را میآفریند. کل حرکت مقرون به زمان، با زمان مقرونه. تبین من وسط درس الهنا ان فی الزمان اقوال ثلاثه، یک بعد موهومه، دو بعد فعل خداست. خدا اول زمان را آفرید و عالم عدمش در این زمان بود، بعدن جهان را آفرید که جهان مسبوق بشود به عدم زمانی. شیخ انصاری در رسائل میگد که تمام شرایع آسمانی معتقدن ان الادم حادثان زمانن. معنیش این است که اول زمان را آفرید، بعدن عالم را آفرید که آدم عدمش مسبوق به زمان باشه. حالا این بحثش نمی کنیم. سبلان تحقیق این است که زمان چیز جدا از حرکت نیست. حرکت مانند سکه درست. از نظر این که خروج بالقوه الالفعل دوم، یا مکانها فرق کرده است، میگن حرکت. از این نظر که این دفعی نیست و حالت سیلان دارد بهش میگن زمان. اذا علمت هذه المقدمه، فردا بحث با این است که آیا میتونیم لیل و نهار را استصحاب کنیم یا نه. انشاءالله فردا.